دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، صبح روز سه‌شنبه شما بخیر باشه.
حمید عزیز منم به شما سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان رادیوی پیام.
خسته نباشین. همه چی خوب و مرتبه؟
مرسی.
حالا مرتبی که مرتب نیست خیلی.
سر وضعمون یعنی؟
نه. سر وضع مرتبه خدا رو شکر. شما هم که همیشه خوشتیپ و بوی عطر رو نمیدونم اینا با خودت حمل میکنی.
اینو بگو.
آره واقعا خیلی هم خوشتیم و خوشتیب‌ترین آقای اسدی جهانی. عرض به حضورت که جناب آقای اسدی، بریم برنامه امروز رو آغاز بکنیم. چند تا موضوع هست که میخوایم راجبشون صحبت بکنیم، هم سوال داریم که بایستی از شما بپرسیم. هم طی 10-15 روز گذشته علاوه بر کرونا، در واقع هیجانات دیگری هم وارد زندگی بشر در دنیا شده و این هیجانات ناشی از در واقع کشته شدن یک فرد رنگین پوست توسط پلیس نجات پرست آمریکا هست. ظاهرا آقای جورج فلوید رو کشتن. این آقای جورج فلوید حالا گذشته از پیشینه کاری که داره، اصلا هر کی که هست، به هر دلیلی خیلی همونطور که با هم دیگه صحبت میکردیم در واقع این پلیس بهش، حالا دلایلش هم نمیدونیم، یعنی حداقل من نمیدونم، ولی به هر حال کشتنش و بعد این خیلی در سطح دنیا بازتاب پیدا کرد طبیعتاً و همه جهان راجبش صحبت کردن، محکوم کردن و مردم دنیا هم به دنبال این قضیه به خیابان‌ها آمدن، حتی در همین شرایط کرونایی، و در واقع اعتراضات گسترده‌ای رو ابتدا در سطح آمریکا و بعد هم در سطح اروپا شاهدش بودیم تا رسیدیم به همین گوتنبرگ خودمون. روز یک شنبه یک جریان اعتراضی هم اینجا شکل گرفت که به نوعی بعضی قسمت‌ها به خشونت هم کشیده شد. مغازه افرادی رو در واقع غارت کردن، شیشه شکستن و حتی دیروز یه ویدیو برای من فرستاده بودن، یه خانواده‌ای داشتن اسباب کشی می‌کردن، ریختن این جماعت اعتراض کننده توی خونه این آقا، زندگی شد ریختن وسط خیابون. اصلا وضعی چرا این گونه هست؟
خب خیلی دلایل وجود داره، یه دلایل ریشه‌ای و پایه‌ای داره. به نظر من خب تا اونجایی که به این که چه دلیلی داشته جورج فلویدو مثلا پلیس کشته، خب اون چیزی که اخباری که اومده بیرون اصلش اینجوری بوده، رفته توی یه مغازه سیگار بخره یا هر چی دیگه، پولی که داده به صاحب مغازه گویا پول جعلی بوده و این مغازه داره هرچی اصرار میکنه این پول جعلیه، اونم اصرار میکنه که پول واقعیه، جعلی نیست. و اینه مغازه داره زنگ میزنه به پلیس، پلیس میان میگیرن بلافاصله همونجا، خودش مغازه داره گیرش میده، یعنی نمیذاره بره تا پلیس بیاد. پلیس هم میاد، به هر حال میخوابونن توی زمین با زانو، یک پلیس سفید پوست آمریکایی میشینه روی گردنش، قشنگ توی فیلم معلومه، و یک پلیس هم روی کمرش میشینه و دو تا پلیس هم اون طرفتر نظارگرن. این هرچی داد میزنه که من نمیتونم نفس بکشم، اما از طرف پلیسا دادش شنیده نمیشه. یعنی وقتی پاشو برمیداره دیگه 8 دقیقه گذشته و پلیس دیگه به هوش نمیاد.
این آقای جورج فلوید
دیگه به هوش نمیاد و میمیره به سادگی. ولی این خب این صحنه یه دختری هم عکس گرفته و فوری هم منعکسش کرده، خب مردم رو جریحه دار کرده. این صحنه هر جای دنیا رو آدم ببینه یارم زنده رو، هر دلیلی هم داشته، دزدی کرده، اصلا جنایت کرده، تو حق نداری اونجا توی اون خیابون بیای
جون یا آدم رو بگیری. بله انسان بوده دیگه،
دادگاهی هست، مراجع قضایی هست، محاکمهی وجود داره، بعد بررسی بشه ببینین واقعیت داشته یا نه. چه معلوم مغازه داره آدم نجات پرسی نبوده که مثلا همجوری گیر بده به طرف پرونده برش درست بکنه این کارو بکنه. یعنی اینا هم مسائلی هست که آدم بهش باید فکر کنه.
اصلا فرض رو میگیریم که این انسان تقلب کرده، پولی که میخواست خرج بکنه پول جعلی بوده دیگه، بالاتر از این نیست که و جرمی داره و این جرم در دادگاه ها بررسی میشه، میره مجازات میشه و خب تموم میشه. این دیگه در واقع مجازاتش به صورت علنی کشته شدن اون فرد نیست طبیعتا. حالا از نگاهی خب در این که مردم جهان در مورد این اتفاق به شدت خشمگین شدن و در همین شرایط کرونایی به خیابان ها آمدن در سطح آمریکا و شروع کردن اعتراض کردن، جالب توجه این که تلویزیون ملی ایران آمد تمام اخبار مربوط به رومینا که در واقع تو همین ماجرا اتفاق افتاده بود، خیلی نزدیک بود، سکوت خبری اختیار کرد در این زمینه و یا سایر اخباری که خب میدونیم ما خیلی اتفاقا میفته در اطراف ایران، تمام فوکوسش رو گذاشت روی پوشش دادن روی این خبر و تا جایی که رهبر هم راجبش صحبت کرد و گفتش که ملت رو میکشن، معذرت خواهی هم نمیکنن. این در حالیه که ما اعتراضات گسترده مردمی در سالهای 78 88 96 98 سرنگونی هواپیما و خیلی اتفاقات دیگر رو تجربه کردیم، هزاران اتفاق شاید در و هیچ وقت ندیدیم که کسی معذرت خواهی بکنه. چجوری ممکنه که رهبر این حرف رو بزنه و در حالی که خودش یک بار هم یا خودش یا عواملی که ازش دستور میگیرن یک بار هم معذرت خواهی نکرده باشه؟
آره برای جمهوری اسلامی خب زیادیه. به نظر من ما ایرانی ها هر جا به این موضوع برمیخوریم و در دل همین خیزشایی که الان علی نجات پرسی توی اروپا هست، تو آمریکا هست، خب بخشن خیلی از ایرانی هم هستن که در مقابل این بحث هستن و به دلیل اینکه این خیزش های توده‌ای که علی نجات پرستی هست خود ترامپ رو نشونه میگیره و خود حزب جمهوری خواه آمریکا رو نشونه میگیره و این ترامپ اگر ضعیف بشه مثلا جمهوری اسلامی میتونه مثلا دوباره قدرت بگیره، تحریم‌های اقتصادی ممکنه ازش برداشته بشه. یعنی یه عده هستن از این منظر به قضیه نگاه میکنن و میگن که بی ارزشش میکنن، مثلا خیلی ثانوی جلوه میدن، میگن خب لخره سیاه‌پوست با کشته شده، حالا حضرت پرونده هم برش درست کردن که معلوم نیست که واقعیت داره. تازه اگر حضرت پرونده هم داره، گفتیم که اینا دلیلی نمیشه که توی خیابون طرف رو بگیرن.
این در واقع به نظر شما یه بهره‌وری میکنه جمهوری اسلامی از این قضیه که بتونه بر علیه ترامپ. در جایی البته خوندم و نمیدونم که موثقه یا نه، که اون فردی که جورج فلوید رو کشته جزء در واقع طرفدار حزب دموکراتای آمریکا هست، یعنی مثل ترامپ جمهوری خواه نیست و همین قضیه یه خورده‌ای میتونه که تلطیف بکنه این ماجرا رو.
مثلا نجات پرستی، بالاخره نجات پرستی، من نمیگم فقط حزب جمهوری خواه مثلا ممکنه نجات پرست باشه، در میان دموکرات هم هست، در میان کلا سفید پوستای نجات پرست توی آمریکا هست. اینا نمیتونیم ببندیم فقط به تو حزبی که مثلا توی افکار عمومی جهان مثلا شناخته میشن و در مقابل هم سفارایی میکنن و برای همدیگه میزنن، همدیگه رو نقد میکنن. موضعشون در ایران و علی جمهوری اسلامی متفاوت هست و خیلی مسائل اینچنینی. ولی این مسئله نجات پرستی دیگه در یک حزب و در یک فقط یک فرد خلاصه نمیشه. این یک گرایشه، یک تفکره، یک پدیده است از هیتلر تا خیلی از جاهای دنیا گسترش پیدا کرده. دوره توی همین اروپا این نجات پرستی بالاخره به زندگی مردم خون پاشیده و این همه یهودی رو توی کوره های مثلا
آدم سوزی
خفه میکنن، با گاز میکشن، آشویتس میسازن. خب این دوره‌ای داشته، تاریخی داشته و این تاریخ پس جنگ جهانی روال دیگه‌ای پیدا میکنه. اعلامیه حقوق بشر میاد بیرون، بالاخره مرزها دوباره مثلا تعیین میشه، حد و مرز میذارن، مسئله حقوق بشر به میان میاد، مسئله حقوق پناهندگی به میان میاد و دنیا میره به طرف آرامش، به طرف صلح، به طرف رفاه، خوشبختی، امکانات، آزادی و خیلی چیزهای دیگه. اون جنگ ها دیگه فروکش میکنه و بالاخره از دل این شرایط یک جامعه انسانی تر داره بنا میشه و امروز بعد از 75 سال از این جریان میگذره. خب میبینی بازم در همین کشورهای اروپایی، در مهد امریکا که بالاخره دموکراسی از اونجا گسترش پیدا کرده و به دنیا سرایت کرده، میبینی که پدیده نجات پرستی امروز بیداد میکنه. یه مرد سیاه و به هر دلیلی داره میگیره تو خیابون میزنه میکشه. این اولین بارم نیست این اتفاق میفته، بارها و بارها توی امریکا اتفاق افتاده و سیاه رو زدن، کشتن و اسلحه زدن تو خیابون کشتنش. و توی همین سوئد بارها اتفاق افتاده سالها، توی آلمان خیلی زیاد اتفاق میفته، توی اتریش، توی سوئیس، توی خیلی جای دیگه دنیا. خب بالاخره این مسئله نجات پرستی هم مورد تنفر خیلی از مردم دنیا است. مستقل
در اینی که مردم خشونت خشم دارن نسبت به این قضیه، کاملا حق دارن که نه فقط در مورد این ماجرا، در مورد بسیاری از ماجراهای مشابه مردم دنیا ممکنه خشمگین باشن از این اتفاق و سایر اتفاقات مشابه. میایم حالا این بازتاب پیدا کرد در سطح اروپا، یعنی این اتفاقی که توی آمریکا افتاد در سطح اروپا هم تظاهرات مختلف شکل گرفت. در سطح شهر لندن با همه قرنطینه سفت و سختی که میدونم اونجا برقراره، که اگر نبود الان من شاید اونجا لندن بودم به خاطر یه سری کارهای اداری، یا بسیاری از شهرهای مهم اروپا در واقع واکنش نشون دادن به این موضوع. در این حال ما دیدیم که در بسیاری از در واقع این تظاهرات ها که شکل گرفت، پلیس های مختلف از کشورهای مختلف زانو زدن در مقابل بسیاری از مردم، بسیاری از خشم مردم و همبستگی خودشون رو اعلام کردن، تا رسیدیم به همین شهر خودمون که کمی دچار خشونت شد و با پلیس درگیر شدن در بعضی نقاط. چرا در شهر یوتوباری این اتفاق افتاد؟
خب به نظر من بذار من اینو بگم. ببین توی آمریکا توی همین دوره که کرونا اومده اینا 40 میلیون نفر بیکار شده. 40 میلیون نفر. ببین خب این تاثیر داره. این مردم صرفا ممکنه اعتراضشون به این کشته شدن مثلا جورج فلوید نبوده، ولی این جرقه بود. این مردمی که این همه بیکارن، این مردمی که الان توی قرنطینه، این مردمی که از یک حقوق شهروندی که زمانی که یک بیماری، یک ویروس در تمام دنیا گسترش پیدا میکنه ندارن، که 2 ماه توی خونه بمونن و از خودشون و از پول دولت و از رنج و دسترنج خودشون داشته باشن، ندارن. و امروز هم بیماری در خونه همه میره و مردم از فرط بیکاری نمیتونن این قرنطینه رو مثلا رعایت بکنن و مردم بیشتری کشته میشه. وقتی اینو میبینن بعد اون مردم عصیان میکنه و به این شکل خودشو اعتراضشو بروز میده، چه در امریکا چه در اروپا. اینکه در یتوبوری چرا به اینجا کشید، هم به نظر من یتوبوری هم تافته جدا بفته از داخل انگلیس و در آلمان و در امریکا و خیلی جای دیگه هم نیست. توی هلند هم همین اتفاق افتاده، توی آلمان هم همین اتفاق افتاده، توی یتوبوری، توی استکهلم هم همین اتفاق افتاد. منتها نوعش یه ذره فرق میکرد. شاید اینا به نظر من خب اونجایی که بر میگرده مثلا به زدن مغازه همینجوری توی خیابون، یعنی همینجوری ببینی سنگ بزنی بشکنی یا مثلا پتکی دست بگیری بزنی به یه میله بشکنی، این کار درستی نیست. من دنبال این نیستم و هیچ وقت تایی نمی کنم، ولی این نباید باعث بشه که این حقی که مردم برش مبارزه می کنن و این جریان نجات پرستی مثلا تحت تاثیر این رفتاری که بعضی از تظاهر کنندگان میکنن مثلا قرار بگیره. به نظر من حرکتی که از آمریکا شروع شده تا اروپا حرکتی بسیار بسیار برحق انسانیه. میگه هیچ کس نباید مورد تبعیض نابرابری قرار بگیره، هیچ کس نباید
فارغ از اون بخش خشونتش که تایید نمیشه.
ولی اینا بالاخره توی تظاهراتی هم یه در جوانای حاشیه شهرها هستن، خودت میدونی ناراحتن، توی این کشور نمیتونن وارد بشن، نمیتونن مثلا امکاناتی رو به دست بیرن و بالاخره توی این دو سه ماه هم مدارس تعطیله، تو خونه ها میمونن، گرفتاری های زیاده. خب از جای دیگر هم میبینن که همسن و سالهای اونا در همه جا دارن میان بیرون اعتراض میکنن و اعتراضشون برحق، میان ملحق میشن. منتها رهبری درستی نداره،
شیوه غلطه،
رهبری درستی که به جای این که مثلا بزنن مثلا کامیون مردم در خونه است که میخواد اسباب کشی بکنه برای جای دیگه اونا قارت بکنن، چهار تا پلاکارت درست به دست بگیره، بگه اینا خواسته های منه، من که آزادم توی این مملکت بیام بیرون توی خیابون، خب دادمو میزنم، سخنرانی میکنم، اطلاعیه پخش میکنم، پلاکارت میگیرم، شعار میگیرم، این تیپ کارا رو میکنم، خیلی هم توجه جلب میکنه، خیلی هم سمپاتی جلب میکنه، خیلی هم استقبال میکنن، ممکنه آدمای خیلی بیشتری به خودشون جلب بکنن و مطمئنم این اتفاق میفته.
اصلا از مشکلات خودشون در سطح جامعه میتونن بگن که چرا نمیتونن وارد جامعه بشن، چه مشکلاتی سر راهشون وجود داره که نمیتونن وارد جامعه بشن. خب طبیعتا میگم روش‌ها روش غلطی رو انتخاب کردن و خب طبیعیه که این اتفاق هم میفته. برای اینکه حالا به موضوعات دیگه هم داریم بپردازیم، موضوعات مهمی هست که امروز راجبشون میخوایم صحبت بکنیم، این موضوع رو میبندیم، میایم جلو، میرسیم در ادامه در واقع گسترش ویروس کرونا در سطح جهان، با توجه به اینکه این مقداری این روند روبه رشد کاهش پیدا کرده و به یک نوعی حالا به یک ثبات نسبی رسیده، هنوز خیلی قطعی نیست، جدا از ایران که موج دوم میگن آمده و به شدت زیاد هم هست و حتی میگن که در واقع نوع جدیدی از ویروس کرونا رو بدون هیچ علائم در واقع بیماری در ایران وجود داره، یعنی نفر تب نداره، نمیدونم حالت سرماخوردگی نداره، ولی کرونا داره و به یک باره از پا در میاره آدم ها رو. در این اتفاقاتی که در جریان هست، کمیسیون اجرایی اتحادیه اروپا خواستار این میشه که مرزهای کشورهای اتحادیه اروپا رو باز بکنه و شهروندهای کشورهای مختلف بتونن رفت آمد بکنن. ایلوا یوهانسون از اعضای این کمیسیون گفته که گسترش ویروس کرونا در اروپا تا حدی متوقف شده و امکان رفت و آمد شهروندان اروپا به کشورهای دیگر فراهم شده است. آیا واقعاً شیوع کرونا در اروپا تا حدودی متوقف شده آقای اسدی، یا اینکه مردم از این حالت قرنطینه خسته شدن و دیگه تحمل این فاصله گذاری های اجتماعی رو ندارن و دیگه طاقتشون به طاق رسیده یه جورایی، دیگه تحمل آقا من میخوام برم دیگه بگردم، میخوام برم سمستر، چجوریه؟
آره خب واقعا همین تظاهرات که این روزا علی نجات پرستی هست، معلومه که دیگه اون مرز و اون خط قرمز رو شکوندن در رابطه با ویروس و کرونا به طور واقعی، ولی این به معنی این نیست واقعا ویروس و کرونا فروکش کرده یا متوقف شده یا جایی یا کمتر شده. نمیتونی به جای مثلا کمتر میشه یه جای دیگه میزنه بیرون.
الان خود وسترایوتالند آمارش از همه سوئد بیشتره.
آره توی استکهلم مثلا ماه اول توی استکهلم خیلی زیاد بود، آره توی توری خیلی زیاد، توی منطقه توری و یوتالند مثلا خیلی زیاد شده به قول شما. بنابراین یه گوشه از ایتالیا کم میشه یه گوشه دیگه میزنه بیرون. توی ایران هم گفتن به حال فروکش کرده، در این متوقف میشه.
اومدن مسجد رو باز کردن،
مسجد رو باز کنید، مردم باید برن سر کار، زندگی باید از نو شروع بشه. ولی الان از همه جا، از فرمانداری ها، استانداری ها، مقامات بهداشتی، همه جا دارن داد میزنن که بیماری کرونا همه جا داره مرگ آفرینی میکنه. به هر حال
خود استفان لوون هم از 13 همین ماه، یعنی از روز شنبه، آزاد کرد سفرهای داخلی شهرها رو، گفتش که مانعی نداره که برن در شهرها رفت آمد بکنن. حالا هنوز مرزهای کشورهای دیگه مخصوصا رو به سوئد باز نیست خیلی
نه کشورهای همسایه گفتن ما مرزها رو در داخل اتحادیه اروپا باز میکنیم ولی به سوئدیا را نمیدیم.
فعلا ما در قرنطینه اجباری به سر میبریم توسط اتحادیه اروپا، اون یه بحث دیگه است، ولی داخلی دیگه مثل که میشه مسافرت کرد. قبلا هم ممنوع نبود اگر که کسی، من دیدم افرادی رو رفتن استکهلم برگشتن، نمیدونم از این
نه
حالا.
نه اینجوری نبود که مثلا خیلی مانعی بگیرن،
ولی الان دیگه رسما دیگه بازم
الان رسما این کارو کردن، منتها هنوز دانمارک نمیتونن برن و دانمارک نتونن برن، جایی دیگر هم نمیتونن.
نه دیگه فقط داخل سوئد باز شد دیگه. آه. یعنی از روز شنبه میشه سفرهای بین شهرها، از چه میدونم تا از شمال سوئد تا جنوب سوئد رو میتونن مسافرت کنن، ولی نروژ از این ور نمیتونن برن، فنلاند از اون ور نمیتونن برن، دانمارک نمیتونن برن، بنابراین در قرنطینه هستیم دیگه. البته آه. پروازهای مختلفی هم مثل پرواز ترکیش، پرواز نمیدونم بروکسل، اینها هم و پرواز هلند ظاهرن باز میشه و از چند روز آینده و میتونن که در واقع پروازها رو از خارج از اتحادیه اروپا حتی از طریق ترکیش انجام بدن. حالا نمیدونم دیگه تا چه حدی هست. به هر حال با توجه به اینکه ویروس کرونا اتفاق
بوی غذا میاد
خب الان سر ظهر نزدیک اینجا هم اطراف ما پر از رستورانه در منطقه ای که استودیو هست دیگه. آقای اسدی معلومه گرست نشم. عرض به حضورت که آقای اسدی، دو هفته پیش اگه خاطرتون باشه راجب تعدادی از در واقع افغانستانی ها، افغان های گرامی صحبت کردیم که توسط پلیس مرزی ایران به رودخانه ریخته شده بودند و حتی خود شما گفتین که کودک 11 ساله هم در رودخانه غرق شده و افراد مختلفی هم که نتونستن از رودخانه جان سالم به در ببرن. این اتفاق دو سه هفته پیش افتاد و خب این هم بازتاب زیادی گرفت، اما دوباره ما شاهد این بودیم که پلیس مرزی دوباره میاد یه ماشین رو به آتش میکشه، تعدادی افغان میخواستن از مرز رد بشن، میاد بهشون تیراندازی میکنه، ماشینشون رو به آتش میکشه و 14 نفر از بین میرن و برای همین اساس هم خب یک اکسیون اعتراضی در همین شهر گوتنبرگ هم در واقع شکل گرفته که ما فردا یک گفتگویی داریم با یکی از در واقع بانیان این اکسیون اعتراضی. ولی میخوام ببینم چجوریه که با توجه به اینی که خب خیلی هم رابطه بدی بین دولت اسلامی افغانستان و ایران نیست، چرا با در واقع مهاجرین افغان اینگونه برخورد میشه؟
این که در سطح دیپلماتیک و مثلا سیاسی اینا روابطی دارن و اینا، به حال این روابط رو همه دولت ها یه جورایی با هم دارن، اونم به خاطر منافعی که در این رابطه دارن. ولی اساسا اگر مثلا برگردی تاریخا، اگر مثلا این مسئله رو بررسی بکنی، افغان ها تاریخا توی ایران و توی جمهوری اسلامی واقعا شکنجه شدن به لحاظ زندگی، به لحاظ رفت و آمد، مورد تنفر قرار گرفتن. خود جمهوری اسلامی افغان ستیز هست، یعنی به اندازه کافی افغان ستیز هست، تحقیر میکنه، دستگیر میکنه، زندانی میکنه، چه میدونم شناسنامه به بچه هاشون نمیده، مثل ازدواج برای مردان و زنان افغانستانی رو با مشکل مواجه میکنه، پاسپورت مشکل درست میکنه، مثلا با عنوان شهروندان با اینکه مثلا 10 سال و 20 سال اومدن اونجا زندگی کردن برسمیت نمیشناسه، انما اقسام اتهامات وارد میکنه و پناهجویان دزد میگن. همه این چیزا وجود داره توی ایران و این هم یک تنفری رو در میان خود افغان ها نسبت به جمهوری اسلامی به وجود آورده و اینا توی مرزهای ایران و مثلا افغانستان هر سال تعداد زیادی کشته میشن یا توی کامیون نگارشون میدارن خفه میشن، مثل همون که 4 سال پیش خفه شدن و همینایی که 17 نفرشون توی آب غرق شد و زنده زنده انداختن توی آب غرق شدن اینا و یه کودک 11 سالان در میان اونا کشته شد.
میخوام ببینم اینی که آیا اسد ببخشین قاطعتون میکنم، اینی که آیا دولت ایران از مثلا اتحادیه اروپا وچی دریافت میکنه از بابت اینی که کار ترانزیت رو انجام نده، یعنی مانع در واقع عبور مهاجرین مثلا افغان یا پاکستان به سمت مثلا ترکیه بشه؟ آیا از مثلا دولت‌های ترکیه یا احیانا سایر کشورها مثل خود دولت ترکیه که خب برای اینکه مرزهاشو باز نکنه یک وچی رو از اتحادیه اروپا میگیره، مثل دولت یونان که خب کمک میگیره از اتحادیه اروپا، میخوام ببینم در این مورد هم آیا معاهده یا قراردادی چیزی وجود داره که مانع از حضور افغان‌ها در مرزهای ایران در داخل کشور بشه، یا فقط و فقط اون موضوع خروج و ورود غیرقانونی از مرز هست که اینها درگیر میشن؟
ببین خب من گفتم که این شرایط وجود داشته همیشه برای افغان‌ها، هیچی در مرز هم که به گلوله میبندن و آب میاندازنشون. ولی اینکه اینا قراردادی داشته باشن، مثلا اتحادیه اروپا در قبال مهاجران افغانستانی مثلا پولی به اونها میدن، نه این چنین نیست. سازمان ملل توی ایران شعبه داره، یعنی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل توی ایران شعبه داره و بخشی از مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران برای رفع و رجوع، برای پیوستن به بچه هاشون، خانواده هاشون توی اروپا از طریق سازمان ملل خیلی هاشون اقدام میکنن و خیلی از این افغان ها از طریق سازمان ملل در ایران به اروپا فرستاده میشن، هم به عنوان سهمیه هم به عنوان کسانی که بر طبق قوانین پناهندگی باید با خانواده هاشون ملحق بشن، از این طریق صورت میگیره. و خیلی از این افغانایی که میرن اونجا که به پیشانیشون ننوشتن که اینا میخوان از ایران عبور کنن، بعد برن تو ترکیه، بعد از ترکیه بیان یونان و بعد بیان توی اروپا مرکزی، هیچ کدوم از اینا نیست. این آخرین رو تو حومه شهر یزد زدن، یعنی توی داخل ایران بوده، توی مرز نبوده، بغل شهر مثلا یزد بوده، اونجا مأمورین انتظامی گشتی بودن، به قول خودشون میگه استادیم و اینه ساده، بعد رگبر میبندن به لاستیک این کامیون، آتش میگیره. 14 نفر توی این کامیون بودن، 14 نفرشون 13 نفرشون افغانی هست، یک نفر پاکستانی هست، درجه 3 نفرشون توی کامیون سوخته میشن، یعنی هیچی نمیمونه. نه مامورین گشتی که شلیک میکنن به این کامیون، خودشون بعد از دیدن آتش گرفته فرار میکنن، اصلا منطقه رو ترک میکنن. مردمانی که اون نبوده، ماشینایی که از اونجا عبور کرده رفتن به کمکشون شتافتن و بقیه رو نجات دادن. منتها تنها 2 نفر از اونا تونستن با مثلا زخمی سوختگی سطحی فرار کنن، دست پلیس نیفتن. بقیه به شدت سوختگی برداشتن و احتمال داره همشون جونشون رو از دست بدن، یعنی اون تقریبا 12 نفرشون. بنابراین توی روز روشن به یک کامیون که میدونستن پناهجو توشه بهش شلیک کردن، با خودشون هم دیدن آتش گرفته فرار کردن، صحنه رو ول کردن و بعدش هم گفتن که ما ایستادیم، راننده مثلا یا نه راننده سرعت غیر مجاز داشته، اون چیزی که پلیس گفته. راننده چون سرعت غیر مجاز داشته بهش رگبر میبندن، این همه آدم رو میکشن. من این راننده که رفته، خب شماره ماشین داره دیگه، میتونستم تعقیبش کنم برم یه جای بگیرمش دیگه.
برام جالبه، برای اینکه در واقع سریال هایی که تلویزیون ایران نشون میده بعضی هاشون خب خیلی جالبه دیگه، پلیس به شدت مقتدر عمل میکنه در این سریال ها که میسازن و تعداد یهو مثلا 50 تا ماشین پلیس میریزه مثلا دور این خلافکارا، سر بزنگا که میخواد یک خلافی صورت بگیره و مانع میشن از اینی که این خلاف صورت بگیره، در صورتی که در واقعیت ما میبینیم که حالا یه ماشینی با سرعت غیر مجاز، اصلا فرض میگیریم که با سرعت غیر مجاز میره، خب شما جاده در دست پلیس راهنمای رانندگی تونه بر سادگی با دوربین ها و اون اقتداری که دارید به قول خودتون حرف میزنید راجبش، میایید میتونید که در چه میدونم چند صد متر جلوتر، چند کیلومتر جلوتر متوقفش کنید این کامیونو، بدون اینکه نیازی باشه به کسی تیر بزنین، تیراندازی کنین، نمیدونم خشونت به خرج ببرید یا سایر اینجور اتفاقا. مثل این میمونه که مثلا ما در یکی از همین سریال ها ساخته شده بود که ما یک هواپیمای در واقع بدون سرنشین تولید دارن میکنن و تولید کردن که میتونه خیلی از مثلا اتفاقاتی که در مورد آتش سوزی و جنگل سوزی و نمیدونم اینا هست رو بگیره و همین رو اصلا بر اساس این سریال و بر اساس یک واقعیتی ساخته بودن که اومده بودن با اقتدار گفته بودن آقا ما یک پهبادی درست کردیم که این کارا رو میکنه، نمیدونم اینها. ما شاهد این بودیم نصف جنگل‌های زاگرس سوخت و نه خبری از پهباد بود نه خبری هیچی. از نمیدونم هیچی. یعنی واقعیتش اینه که میدونین 200 گفته چون نیم کردار نیست، کرداری ندارن ولی در حرف زدن استادن و در حرف زدن
در جنایت علیه مردم، علی افغان، علی
آره، یعنی وحشی ترین و خشمگین ترین در واقع بازتاب رو نسبت به هر اتفاقی نشون میدن و همین هم میخورده ای در واقع آدم رو نگران و ناراحت میکنه. آقا بریم یکی دو تا سوال هم داریم اگر موافق باشین ازتون بپرسم. سوال کردن که سلام آقای اسدی، ممنون از زحماتی که میکشید، سوال مهمی از شما دارم. سوالم این است، تشخیص وضعیت پناهندگی چگونه صورت میگیرد؟ منظور من از تشخیص وضعیت پناهندگی از جانب دولت‌ها و نهادهای بین المللی، برای مثال کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل است. باز هم برای مثال روزی 10 پناهجو از ایران و افغانستان و سایر نقاط دنیا وارد ترکیه و یا کشورهای اروپایی می شوند و هر کدام ماجراها و سناریوهای خود را و عمدتاً شبیه به هم را برای مقامات و مراجع تصمیم گیری تعریف می کنند. خواهشم از شما این است که در این مورد بیشتر توضیح بدهید، این تفاوتها در مراجع تصمیم گیری چگونه تشخیص داده می شود و مبنای آن به کسی این حق داده می شود و همین حق از 50 نفر بعدی سلب می شود، به طور مثال اگر که کیس مشابه داشته باشن، مثلا چند نفر با هم دیگه، نه اینکه با هم هم همزمان بیان در طول در واقع مسیرهایی که حالا پناهجو وجود داره، چجوری میشه؟ ببین این دوستمون از ترکیه پرسیده. بله.
ببین تشخیص وضعیت پناهندگی بر مبنای سند کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل صورت میگیره. اون چیزی که مبنای کنوانسیون
1951
هستش همش بر مبنای اونه. اون ده ها تبصره و تعهدات مختلف داره و ردبندی ها تشخیص وضعیت پناهندگی و تشخیص این که کسی در میان اینها باید تحت حمایت بین المللی قرار بگیره. اولا خب اینو به طور فردی کردن، یعنی مثلا میگن هر پناهنده یک امر فردیه، یعنی هر فرد باید بتونه سناریویی که توضیح میده، داستانی که برای مقامات و مراجع پناهنده پذیر توضیح میده، اونا رو قانع کنه به این که به عنوان فرد جونش در خطر بوده. بالاخره تشخیص پناهندگی به این معناست که من به طور فردی اگر از افغانستان اومدم، اگر از ایران اومدم، بتونم که نشون بدم توی افغانستان، سادش میکنم من توضیحاتو، توی افغانستان تحت تعقیب یک گروه فشار هستم، بنا به تعلق مذهبیم، بنا به تعلق ملیم، بنا به نژادم، بنا به چه میدونم، ممکنه به مقدسات کسی و دولتی و مقاماتی و آخوندی و مراجعی مثلا توهین کرده باشم، اهانت کرده باشم، فوشی داده باشم و همه اینا بررسی میکنن که تو به عنوان فرد پناهجو اونجا چیکار کردی که تحت تعقیب این گروه یا دولت یا پلیس یا دادسرا، مثلا دادسراهای انقلاب تو ایران قرار گرفتی، چرا مثلا چیکار کردی. خب اینا هم بررسی میکنن ببینن این فرد امروز میاد توی این مصاحبه پناهندگی میشینه به درستی میتونه این کارمند دولتی که برای اون کارمند نهاد سازمان مللی که برای اون تعیین کردن میتونه قانع کنه که جونش در خطر بوده، به اندازه کافی داستانش گویا هست، به اندازه کافی مدارک برای اثباتش وجود داره، به اندازه کافی میتونه توضیح بده از این مرزایی که اومده چگونه رد شده، با چه پاسپورتی رد شده، با چه مدارکی رد شده، کی تونسته ردش کنه و همه اینا مجموعه از مسائل هست. یکی به خوبی میتونه اینا رو توضیح بده، یک کارمند دولت، یک قاضی که پرونده در دستش هست قانع کنه، دیگری نمیتونه قانع کنه، یا اصلا دیگری نرفته تحقیقاتی در مورد مبانی حقوق پناهندگی بکنه و بخونه و اطلاع پیدا بکنه و داستانشو بر مبنای اون شرایطی که سازمان ملل تعیین کرده توضیح بده. بنابراین کسی که میتونه این کارو بکنه خب برنده میشه، کسی که نمیتونه برنده نمیشه، کسی که مدارک کافی برای اثباتش داره برنده میشه، کسی که هیچ مدارکی نداره برنده نمیشه. امروز ما اگر به پناهجویان از افغانستان نگاه کنیم، شاید 80-90% مدارک هویتشون کافی نیست و مدارک هویت هم در این کشورهای اروپایی حرف اول رو میزنه.
یعنی یه سوال بپرسم از شما برای اینکه خودم هم روشن‌تر بشم، فرض میکنیم سال 1388 که اون جریانات در ایران اتفاق افتاد، خب خیزش مردمی صورت گرفت و به دنبال اون بسیاری از دانشگاهیان، جوانان مجبور به فرار از مرزها شدن و خودشون رو به سطح اروپا یا آمریکا رسوندن، اکثرا یک کیس مشابه داشتن و همه درگیر اون قضیه خیزش و تظاهرات و تجمعاتی بودن که اتفاق افتاده و اکثرا کیس های مشابه همدیگه داشتن که تحت تعقیب بودن یا گرفتار شده بودن یا دنبالشون بودن یه جوری بگیرنشون و همه مثلا عکس هاشون احیانا لو رفته بود در تجمعات یا احیانا بانی ایجاد تظاهرات یا شلوغی در خیابان‌ها بودن، بوق زده بودن توی خیابون‌ها، نمی‌دونم مردم رو تشویق کرده بودن، و همه کیس‌ها در واقع با یک اختلاف خیلی کوچیکی مشابه همدیگه میرفت جلو قاعدتاً بر اساس اون اتفاق کلی که در سطح ایران افتاده بود. خب با توجه به سوال این دوستمون، ما نمیتونیم اینجوری بگیم که چون این تعداد آمدن سال 88 بیرون و تقریبا همه موضوع پرونده های مشابه داشتن، این گونه نبوده که مثلا تعداد اندکیشون رو بپذیرن چون زودتر مثلا گفتن و بعدها مثلا تا یک سال بعد افرادی که میرسیدن مثلا همچنان همون صحبت ها بود در سال 88 و بعدی ها به دلیل اینی که کیس تکراری دارن مثلا صحبت هاشون پذیرفته نشه. درست عرض میکنم؟
آره درسته. در بسیاری موارد هم مثلا اتفاق 88 تا یک سال میتونست مبنا قرار بگیره، ولی بعد از یک سال دیگه برای دولت سوئد یا دولت اروپایی یا سازمان ملل توی ترکیه مثلا قابل قبول نبود. کسی که مثلا توی 88 جونش به خطر افتاده تحت پیگرد قانونی بوده، ولی اون در سال مثلا 89 مثلا
90 خودشون
90 میاد مثلا توی ترکیه، میگه که خب بالاخره تو دو سال الان توی ایران موندی بعد از این قضایا، حتما اتفاقی نیفتاده که تونستی بمونی، و همین دلیلی میشه برای رد این پرونده دیگه. مثلا اون پرونده ترکیبی از اون پرونده هایی که در 4 ماه 5 ماه اول بعد از تحولات مثلا سال 88 اومدن دیگه اون برایی نداره، اونایی که بعدش میان دیگه اون کارایی نداره، دیگه اون مدارک کافی که مثلا بتونن رو بکنن نداره. بنابراین اینا همه این مسائل رو در نظر میگیرن، همینجوری که مثلا 3 سال پیش رفتن توی افغانستان برای اینکه بتونن این همه پناهجو رو برگردونن، یک تحقیقات بسیار بنیادی در مورد نقاط مختلف افغانستان دولت سوئد مثلا تحقیق کرد و روی نقشه کجاها درگیری هست کجاها نیست،
منطقه امن کجاست و منطقه ناامن،
یعنی کلن اینا رو اومدن دستبندی کردن، گفتن بر مبنای این دستبندی پناهجویانی که مربوط به اون مناطقی هستن کمتر جنگ هست و اصلا جنگ نیست باید برگردن، اونایی که توی مناطق جنگی هستن و جونشون میتونه در خطر قرار بگیره میتونن به هر حال بمونن. این هم بررسی بود که حدود 30-40 صفحه کاغذ در موردش پر شده بود و خیلی هم طولانی بود اون بررسی که مثلا کرده بودن، و اینا مجموعاً مبنا میشه، اونم مبنای تصمیم گیری. اگر نه در صورت کلیش اگر بخوام بگم، من میگم اون تحقیقاتی که سازمان ملل یا دولت های اروپایی در مورد کیس پناهجویان انجام میدن هیچ واقعیتی نمیتونه توش باشه، یعنی نمیتونه درست باشه. یعنی یک آدم ممکنه یه پرونده، من هزاران بار دیدم یک پرونده‌ای که من اصلا فکرشو نمی کردم که مثلا اقامت بگیره فوری جواب مثبت میگیره، یک پناهجویی هم که بعضا فکر کردم که در اولین مصاحبه قبول میشه 3 سال و 4 سال و 5 سال هم طول کشیدن نتونسته. بنابراین من هیچ وقت نمیتونم اینجوری فکر کنم که تمام این مراجع، تمام این افرادی که اختصاص میدن به بررسی این پرونده ها و در این رابطه مسئولیت بهشون میدن تحقیقاتشون دقیق انجام میگیره. تحقیقاتشون بسیار نادقیق در بسیاری موارد، هم پرونده هایی که مثلا مذهبی هست، پرونده هایی که سیاسی هست، پرونده هایی که مشکلات اجتماعی دارن، آگاهی کافی در مورد وضعیتی که تو کشور اون کشور مبدا وجود داره آگاهی کافی روش ندارن، اینکه مثلا اطلاعات کافی روی مراجع قضایی ندارن چگونه مثلا برخورد میکنه بینده، آگاهی در مورد این ندارن گروه های مستقل از دولت میتونن آدمی رو تحت تعقیب قرار بدن که مثلا بزنن بکشن، گروه های مثلا بنیادگرا، گروه های مثلا نجات پرست، راسیست و پدیده های اینجوری که تو جامعه معمولا هست، به خاطر یک توهین، یک فوش مثلا ممکنه کسی سالها تحت پیگرد کسی باشه تا اینکه مثلا یه روزی یه جایی بزنه مثلا زندگیشو بگیره. بنابراین اینا مسائلی هستند که اگر مراجع قضایی مثلا مراجع تصمیم گیرنده در امور پناهندگان اگر اطلاعات کافی در موردش نداشته باشن، همیشه در بررسی اینو پرونده ها صدها بار اشتباه میکنن و یا مثلا نمیتونن اطلاعات دقیقی از خود پناهجو که اونجا نشسته بگیرن. بنابراین اینا خیلی تأثیر دارن با هم دیگه و من برای همیشه میگم کسی نباید همینجوری خود سرانه بیاد مثلا برای توی در مهاجرت درخواست پناهندگی بکنه مگر اینکه تحقیقات بنیادی کرده باشه که این دلایلی که داره ممکنه بسیار هم دلایلش معتبر باشه ولی در نحوه ارائه دلایلش اون مبانی که خود اداره مهاجرت و یا یو ان داره مثلا نتونه پاسخگو باشه.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای اسدی. وقت ما به پایان رسیده، جورایی وقت کم هم داریم. خیلی ممنون و متشکرم ازتون و آرزوی هفته بسیار خوبی براتون دارم. هفته آینده با هم دیگه گفتگو خواهیم کرد. شما دوستان عزیز، پناهجویان گرامی، اگر سوالی در مورد پناهجویی دارید میتونید که با شماره 2046-7200-22620 سوال خودتون رو مطرح بفرمایید. حتما از آقای اسدی سوال شما پرسیده خواهد شد.
مرسی. من هم از شما و شنوندگان عزیز روز خوش میگم. امیدوارم همه تا هفته آینده ساعت ها و روزهای خوبی داشته باشید.
سپاسگزارم از شما.